بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 18/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما بالاخره بحثمون راجع به اصطلاح ولایت فقیه میخواستیم بحث کنیم، منتها چیزی که هست گفتیم که این طریق بحث کنیم که اول ببینیم اصلا اسلام حکومت جزء برنامش هست یا نیست، آیا قوانین و دستورات اسلام بر اساس یک حکومت عادله حق تنظیم شده یا نه اصلا کار به حکومت نداره. اون وقت بعد که این معنا رو اگه تونستیم ثابت کنیم که بر اساس حکومت دستورات اسلام تنظیم شده، بعد بیایم شرایط حاکم را از نظر اسلام بررسی کنیم، اون وقت اون شرایط بر هر کس که منطبق شد با میگیم همون حاکم. حالا گفتیم قبل از آنی که آیات و روایاتی که میشد بهش تمسک کرد برای اینکه حکومت جزء برنامه های اسلامه و اصلاً به یه حساب زیر بنای قوانین اجرایی اسلام حکومته، همطور که صحیح زراره داره بنی الاسلام علی خمس، وقت او ولایتو میگه افضله برای که زیر بنای اونا دیگه. برای این معنی ما گفتیم قبل از این که آیات و روایاتی که بهش میشه استدلال کرده کنیم، اصلا یه بررسی اجمالی از اون روایاتی که مسئله امام و حکومت و اینا درش مطرح شده بکنیم. و البته عرض کردم این تتبع ما حالا تتبع ناقصیه و ما به نحو اجمال هم داریم بررسی میکنیم، ولو این که آقایونم معطل میشن باشه در این بررسی بسای بصیرتی پیدا بکنیم و برای اصل مطلبمون خیلی مفید باشه. اون وقت این نکته من دیروز رو تذکر دادم، گفتم مراجعه کردم همون آخر جلد دوم تاریخ مسعودی، مروج و ذهب مسعودی، این دو جلدی ها. اون آخر ایشون یه فصل منعقد کرده میگه که کسانی که حج دادند مسلمین را از زمان فتح مکه که سال هشتم بود تا سال 335 همه را سال به سال ذکر میکنه امیرالحاج که اونجا در یه فصل، اون وقت حتی اینقدر مهم بوده که مثلا در اون وقتی که حضرت علی با معاویه جنگ داشتن و معاویه یخته بالاخره داشت قدرت پیدا میکرد، حضرت علی یه امیرالحاج فرستاده بود، معاویه بر خودش یه امیرالحاج فرستاده بود و اینا دعواشون شد که کدوم بالاخره امیرالحاج باشن، با هم مصالحه کردن که ثالثی یا ام الناس و جلودار باشه. بالاخره این یه چیزی بودست که همچین مسلم بوده، چه در زمان پیغمبر اکرم در سال هشتم که خب خود پیغمبر اکرم حج به ناس، در سال نهم ابوبکر امیرالحاج شد، منتها بنابود سوره براءتم بخواند، بعد پیغمبر اکرم دستور خوندن سوره براءت رو به حضرت علی داد، در سال دهم باز خود پیغمبر اکرم امیرالحاج بودن به اصطلاح، در سالهای بعدم در زمان خلفا حتی در زمان حضرت علی هم سال به سال معین کرده است که کی امیر الحاج بود و یهود جبه ناس مردم رو حج میداد. و اون وقت اگه گاز اوقات خود خلفا میمدن، مثلا در خیلی سالها عمر خودش امیر الحاج بود، در خلفای عموی و عباسی هم هر سال خودشون میمدن، خودشون امیر الحاج میشدن، یه منصبی بوده، و هر سال خودشون نمیمدن دیگری رو میفرستادن. وقت در زمان حضرت علی یه دو دفعش عبدالله ابن عباس بود، یه دفعش قسم ابن العباس بود. بالاخره ای عملا اینجوری بوده که ول نمی کردن حاجی ها را، هر که خودش هر کار میخواد بکنه دو برد. اینجور نبوده مسئله تعیین امیر الحاج و اینکه جلودار حجاج است به دستور او توقف میکنن، به دستور او افاضه میکنن. بعدم اون وقت به منا میرسیدن، برای حجاج خطبه میخوندن، وظائفشون رو بیان میکردن، به عرفات میرسیدن، همینطور به مشعر میرسیدن، همینطور همچی هم جنبه روحانیت حج و معنویتشو و هم جنبه اجتماعی و سیاسی حج رو اداره می کردن. حالا اگه آقایون خواستن برای که همون آخره تواریخ دیم داره، ولی من عرض کردم اونجا همچی پشتر هم همه رو ذکر کرده. خب از این حج هم گذشت، میایم وارد جهاد میشیم. بعد از کتاب حج کتاب جهاد. جهاد با این همه اهتمامی که قرآن به جهاد داده و همینطور روایات ما بین دارن متجاوز از 300 آیه، با توابع شاید حدود 500 آیه میشه در قرآن راجع به جهاد و آیات محکم متقن و روایات از پیغمبر اکرم و از ائمه علیه السلام از طرق فریقین، چقدر روایات راجع به جهاد زیاده. اون وقت جهاد دو قسمه، یه جهاد ابتداییه اینطور که فرمودن، یه جهاد دفاعی. جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام است، ابتداءً در یه منطقه ای که اونجا مسلمان نیستن، برای اینکه مردم جذب به اسلام بشن دعوتشون میخوان بکنن به اسلام. هدف اسلام از جهاد به طور کلی کشور گشایی نبوده که بخواد به آب و خاک بیفزاید اون هدفی که سلاطین دنیا دارن برای اینکه آب و خاک رو بگیرن یا استعمار کنن کشورها را، هدف این نبوده، بلکه هدف در جهاد ابتدایی دعوت به اسلام و اینکه دین خدا پیاده بشه. در جهاد دفاعی در صورتی که مسلمان ها مورد هجوم دشمنان قرار گرفتن، اینجا وظیفه شون است که همه دفاع بکنن از بیزه اسلام، از کشور اسلام، از نوامیس مسلمین، از اموال مسلمین. این میگن جهاد دفاعی. در قرآن ای آیه شریفه دو جای قرآن دارد، یه جا دارد قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دینو كله لله، جنگ کنید با کفار. هدف از جنگ چیه؟ تا اینکه دین همش مال خدا باشه و فتنه نباشه. پس یعنی هدف از جنگ این است که فتنه برطرف بشه و دینم مال خدا باشه. این هدف جنگ خدا اینجا ذکر کرد. اون وقت بعد دنبالش دارد فَإِنِنْتَهُ اگر چنون چه دست برداشتن، یعنی اونا که فتنه می کردن دیگه فتنه نمی کن. و از اون طرف دینم لله شو دیگه فلا عدوان الا علی الظالمین. یعنی ما که جنگ می کنیم نمی خواهیم کشور گشایی کنیم، حالا که یه جا رو فتح کردیم تازه به سیخشون بکشیم، به بندشون بکشیم، استعمار و استثمارشون بکنیم، اینطور که اهل دنیا و سلاطین جور هدفشونه. نه، ما میخوایم فتنه نباشه، دینم لله باشه. اگه دست برداشتن یعنی فتنه نکردن و موحدم شدن، دیگه حق ندارید نسبت به اونها تعدی کنید، مگر اینکه یک کدوم ظلم بکنن جلو ظلمشو بگیری. ای ببین هدف از جنگ خدا ذکر کرده. نظیر ای آیه دیگری هست، یکی دارن در سوره بقره است، یکی هم در سوره انفال، اونم دارد باز قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. او کلهو نداره، یکیش کلهو داره یکیش نداره، یه توش یک. خب حالا آیا میشد بگیم، میشد بگیم که خداوند تبارک و تعالی این که خواست فتنه نباشه و دین برا خدا باشه این موقته، این فقط در یه زمان خاصی خدا میخواد فتنه نباشد و دین لله باشه، یا نه پیداست که این هدف همیشه هست. آیه دیگر دارد ما لکم، ببین به ارتکاز ما محول میکنه، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. چرا جهاد نمی‌کنی در راه خدا و در راه مستضعفین؟ یعنی دفاع بکنید برای توحید و برای عدالت. این دو کلمه خیلی همچی روشن که هر انسان عاقلی میفهمد که برای بست توحید و برای بست عدالت و دفاع از مستضعفین باید جنگ. بسا این فی سبیل اللهش همون جهاد ابتدایی باشه، ول مستضعفینش جهاد دفاعی باشه، و این رو خدا به ارتکاز من و شما محول کرده. به یه حساب ولو فقها فرمودن جهاد ابتدایی و دفاعیه، به یه حساب ما میتونیم بگیم همه جهادها دفاعیه. اگر یک جای خداوند تبارک و تعالی خالق بشر در صورتی که یک ملتی، یک کشور یک میلیاردی نونی خدا رو بخورن، وجودشون هم از خدا باشه، اما برای بت سجده بکنن، خدا رو نشناسن، اینجا دفاع از خدا، دفاع از حقیقت لازم نیست. یعنی نباید این حقیقت رو به اینا فهموند، دعوت کرد اینا رو به حق. پس ما میتونیم بگیم مطلق جهاد این برای دفاع است. حالا یا دفاع از حقیقت یا دفاع از عدالت. در جهاد دفاعی دفاع از عدالت از مستضعفین، در جهاد ابتدایی دفاع از توحید که حقیقت است، دفاع از خدا. به طور کلی هدف اسلام از جهاد دفاع از حقیقت و دفاع از عدالت است، نه کشور گشایی، نه تعدی و استعمار و استثمار. ولذا فرمود ان انتهو دیگه لا عدوانه، دیگه حق نداری الا علی الظالمین، هر کدوم ظالمن جلو ظلمشو بگی، ولشون کن. مسلمون شدن، ایمان آوردن، عدالت هم رفتار میکنن، دیگه کاریشون نداشته. جهاد یکی از ارکان اسلامه و در قرآن اینقدر اهتمام داده شده است به جهاد. روایاتم از باب نمونه، من یکی دو تا روایت میخونم. ببینید اول کتاب جهاد وسائل دارد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف. البته سیف از بابی که شمشیر اون روز آلت برنده بوده، حالا میشد مثلا تفنگ، میشد نمیدونم موشک، میشد مثلا هر چی بزن خودی. الخیر کله فی السیف و نیروی نظامی و تحت ظل سیف، این که داره حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه قیام به سیف میکنه، یعنی با قدرت. مثل ائمه دیگه اینجور نیست که قدرت نداشتن، او با قدرت میاد، لازم نیست شمشیر باشه، یعنی آلت نیروی نظامی اون وقت. الخیر کله فی السیف و اجازه بفهم و تحت ظل السیف. ببینید الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف ولا یقیم الناس، گوش کن آقا جون ببین، ولا یقیم الناس الا سیف و سیوف مقالید الجنت و النار. یه عده شمشیر میزنن برای خدا اینا میرن بهش، یه عده برای صدام شمشیر میزنن جهنم مثلا. خب حالا این که میگه خیر کلش در سیفه، میشد بگیم خدا یه زمانی برای مردم خیر نخواسته، در زمان غیبت حضرت ولی عصر اجل و تعالی فرجه مردم تا چشمشون کورش خیر نداشته باشن، یا اینکه لا یقیم الناس الا سیف، اینجور در زمان غیبت این مردم رو پا خودشون نایستن به درک. با اینکه بله لا یقیم الناس الا سیف، برای اینکه حال ایشون فهمه اسیانه هم، برای اینکه معتمد عباسی اومده امام حسن عسکری رو شهید کرده و ممکن بود حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه هم در صدد بود شهید بکنه، حضرت غایب شد، به خاطر اینکه معتمد عباسی مثلا این کارو کرد، حالا دیگه تمام مسلمون ها اگه 100,000 سالم غیبت حضرت حجت طول بکشن، اینا میخواییم دندشون نمشه رو پا خودشون نیستن به درک. اسرائیل و آمریکا و شوروی و ظالمین بر مقدرات مسلمون ها مسلط بشن، در فلسطین و لبنان و همه جا قتل عام بکنن مسلمونا رو، و مسلمونم دندشون نمیشه چون یه روز معتمد عباسی میخواست امام زمان شهید بکنه و حضرت مخفی شده، دیگه اصلا در جهاد بسته و تخته و خدا اصلا برای اینا خیر نمیخواد. خدا در زمان غیبت فتنه باشه باشه، دین برای خدا نباشد باشه. اینا نمیشد آقای حرفا رو زد. این آیه مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین از محکمات قرآنه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. یه از محکماته. میشد ما بگیم خدا یه وقتی نمیخواد مردم فتنه نباشد بینشون، خدا نمیخواد دین لله باشد؟ این میشه یه همچی چیزی بگیم؟ این که پیغمبر اکرم میفرماد که لا یقیم الناس الا سیف، این معناش این است که مردم تا قدرت نداشته باشن میخورندشون. شما قدرت نداری، اسرائیل قدرت داره، پدر همه اون سرمارم در میاره. ای پس یه چیزیست که نمیشد انسان این حرفه ها رو بزنه برخلاف منطق قرآن، روح قرآن، روح روایاته. یه روایت دیگه از حضرت علی هست، ببینی وسائل همین کتاب جهاد روایت 15 باب اول، قال امیر المؤمنین ان الله فرض الجهاد و عظمه و جعله نصره و ناصره. خدا جهاد رو کمک خودش قرار داده. یعنی میخوای خدایی در کار باشه باید جهاد باشه. والله این تیکش حال محلش هم والله حضرت همین ما صلحت دنیا ولا دین الا بهی. دین و دنیای اصلاح نمیشه مگه به جهاد. حالا ما بگیم صد هزار سال هم ایتوی، حالا از زمان حضرت غیبت حضرت حجت که الان بیشه هزار سال میگذره، هزاران سال بگذره دین و دنیای مردم اصلاح نشه، بی درک میخواست یه روزی معتمد عباسی امام حسن عسکری شهید نکنه، این شد منطق. این منطقه رو از ما نمیپذیرد عقل. بنابراین مسئله جهاد از ارکان اسلام مهمه و این که میگن اسلام دین شمشیر، مگه اونایی که اهل باطلن دست به شمشیر نیستن؟ مسئله دفاع یه چیز وجدانی است، جلوی فتنه گرفتن یه چیز وجدانی. از اون طرف بیان کردن حق، قرآن درسته میگه لا اکراه فی الدین، اما اگه فرض کردیم در یک کشور 100 میلیونی 100 نفر 1000 نفر گردن کلفت بر این کشور مسلطن و این 100 میلیون را علاوه بر این که به بند کشیدن استعمار و استثمار کردن، جلوی فکر و عقلشون هم گرفتن، نمیذارن اصلا اینا آزاد باشن به حق گوش بدن. ما برای اینکه دین حق توحید عرضه بشه، این 100 نفر گردن کلوفتی که سری راهن 100 راهن باید از سر راه برداشت، دعوت به اسلام کرد، دین حق بهشون قبول کردن، قبول کردن، نکردن لا اکراه فی الدین، یه مالیات به اسلام بدن، مالیات بدن خدا حافظ شما، همون جزیه. بله باشه ابتدایی هم باشه، ابتدایی هم هست که مگم دفاعی و ابتدایی به یه حساب هر دوش دفاعه، منتها یکی دفاع از حقیقته یکی دفاع از عدالت. خب حالا پس این اجمالاً اشارتاً بعضی از آیات و روایات راجع به جهاد، در جهاد دفاعی همه فقها ها میگن مشروط به اذن امام عادل نیست، دفاع واجب، این همه گفتن، همه این فقها ها. یعنی اگر به کشور اسلام هجوم آوردن، این دیگه تمام کسانی که میتونن دفاع کنن باید دفاع کنن. و اما جهاد ابتدایی از مسلمات فقه شیعه است که بایستی به دستور امام عادل باشه. اینی که در روایات و فتاوا هست امام عادل، اون وقت این کلمه امام عادل متاسفانه کم کم تو ذهن آقایون، مخصوصا همچی بعضی از متأخرین صاحب ریاض، یک کلمه المعصوم بهش چسبونده، اونی که در عبارت نافع محقق بوده امام عادل بوده، روایات هم امام عادل داره، حکمتش هم ذکر کرده. این واضح هم هست که در جهاد ابتدایی هدف اسلام گفتیم دعوت به حق و عدالته. پس اولا اون کسی که متصدی جنگ است بایستی که بتونه دعوت به حق بکنه، اهل دعوت به حق باشه، و از اون طرف چون جهاد توش نون و ماست تقسیم نمی کنن، تسلط بر جان و مال و نوامیس مردمه، اگه بنا باشد امام جور باشد، الناس علی دین ملوکه، مردمش هم میشن یا آدمای جائر، اون وقت مال مردم، جان مردم، ناموس مردم ای در معرض خطر قرار میگیره. لذا نمیشه یه همچه امر مهمی را به دست امام جور داد، امام ظالم داد. اون در روایات و در کلمات فقها ها وقتی که نگاه میکنی امام عادل داره دو امام جائر، کلمه امام معصوم مطرح نیست. منتها اینی که من اصرار داشتم که اون سه ذهن آقایون به این که چون ما 12 امام را بر حق میدونیم، کم کم این انس ذهن سبب شده است که لفظ امام ای یعنی همون 12 امام، این کم کم به ذهن آقایون وارد شده. این ظاهرن اشتباه باشه، چون عرض کردم مسئله جنگ ابتدایی به خاطر دعوت به اسلامه و از او طرف تسلط بر جان و مال و ناموس مردمه، نباید نبض و اختیارش دست همه کسی باشه. اینجا چون از طرق اهل سنت حدیث ابو هریره نقل کرده بوده از پیغمبر اکرم که امیر جهاد میخواد عادل باشه، میخواد جائر فاجر باشه، شما در لواش باید جنگ کن، جماعت هم همینطور. و احمد حنبل هم بر طبق این فتوا داده بوده. سنن ابی داوود جلد دوم کتاب الجهاد باب الغزو مع ائمه الجور. اینجا سند میرسونه به ابو هریره، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله الجهاد واجب علیکم مع کل امیر برن کان او فاجر. اجازه فرمایید، جهاد واجب است بر شما با هر امیری، میخواد امیر بر باشه میخواد فاجر. و صلات واجبتون علیکم خلف کل مسلم برن کان او فاجر و این عمل الکبائر ولو مرتکب کبائر باشه. این حدیث مطرح بوده و احمد حنبلم فتوا داده بر طبقش. شما به کتب فقه ما که مراجعه میکنید میبینید مثلا علامه در منتها و تذکره و اینا فتوا میده، میگه که جهاد باید با امام عادل باشه، با امام جائر نه، خلافاً لأحمد. مسئله امام عادل و امام جائر مطرحه. ائمه ما سلام الله علیهم در اون محیط چون سردمداران جنگ خلفای اموی بودند و خلفای عباسی بودند و اونهایی که امیر بودند در جنگ، وقتی که جائر باشن گفتن جنگ مسئله مهمی است، تسلط بر جائر. این ائمه ما سلام الله علیهم با این معنا مخالف بودند که اون مطرح بوده، ولذا در فقه ما مسلم که جنگ باید با امام عادل باشه، چنون که جماعت و جمعه باید با امام عادل باشه. در جماعت و جمعه ما میگیم باید امام عادل باشه، در جهادم ائمه خواستن بشن بفرمان امام باید امام عادل باشه. حالا روایاتی که ما داریم ببینید، این حضرت نکته این که میگیم امام عادل، نکته شو بیان میکنه که چرا ما میگیم عادل. تو وسائل بخونیم. ببینید باب 12 همین جهاد، محمد ابن علی ابن الحسین فعل علل عن ابیه عن سعد عن محمد ابن عیسی، روایت 8 عن القاسم ابن یحیی عن جده الحسن ابن راشد عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه قال امیر المؤمنین. نکته رو دقت کنی، همونی که من گفتم ارتکازیه. قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یخرج المسلم فی الجهاد مع من لا یؤمن علی الحکم ولا ينفذ فی الفیعه امر الله عز و جل. آدمی که در حکم بهش اطمینون نیست، جائر که باشه در حکم بهش اطمینون نیست، و حالا میرین جنگ میکنی، غنیمت میاد، اسیر میشن یه عده‌ای، ای بر طبق موازین اسلام عمل بکنه. ولا ينفذ فی الفی امر الله، اسم امام معصوم نیستا، آدمی که عوضی کار میکنه. اینو نمیشه یه همچی مسئله ما امیر در اختیار او گذاشت. فانه ان مات فی ذلک المکان، اگر با آدم عوضی در لواء آدم عوضی رفتی جنگ کردی، کان معینا لعدونا فی حبس حقنا والاشاطت بدمائنا و میتته میتتون جاهلیه. حق نام یعنی همون. روایت دیگر، اینا روایت هست که مسئله امام توشه، در توعف الوقوع روایت دهم ای بابه، حضرت رضا در نامش به مأمون ول جهاد و واجب مع امام عادل، هیچ کلمه معصوم نیست، با امام عادل در مقابل امام جائر. یه روایت که از همه مثلا فرض بگیرید قوی تر میتونیم باشد، این روایت اول باب است که همون باب دوازدهم، انا ابی عبدالله علیه السلام قلت له انی رأیت فی المنام انی قلت لک ان القتال مع غیر الامام المفترض طاعته حرام مثل المیت و الدم و لحم الخنزیر. من تو خواب دیدم که به شما گفتم که قتال با غیر امامی که اطاعتش واجب باشه، اگه حاکم به حق باشد ولو امام معصوم نباشه اطاعتش واجب نیست. مالک اشتر که از طرف حضرت در مصر قرار داده میشد، یا محمد ابن ابی بکر، این مفترض طاعته نیست، مفترض طاعته دیگه. مع غیر الامام المفترض طاعته حرامون مثل المیت و الدم و لحم الخنزیر. فقلت لی نعم، شما فرمودید این جلو هو کذاله. فقال ابو عبدالله علیه السلام هو کذاله که هو کذاله. عرض کردم اون مسئله، اون روایت ابو هریره و اون منطق و اون فتوا در زمان ائمه علیهم السلام که مطرح بوده، حضرت خواستن بگن که نه، هر کس پرچم داره جنگ باشه ما نمیریم زیر لوایش. یه روایتی هست باز ببینید تو همی با لقیا عباد البصری علی ابن الحسین علیه السلام فی طریق مکه، عباد بصری دید حضرت علی ابن الحسین در راه مکه داره میبرد حج. فقال له یا علی ابن الحسین ترکت الجهاد و صعوبته و اقبلت علی الحج ولینه، جهاد و ویل کردی و داری حج به جا میاری. ان الله عز و جل یقول، عباد بصری حالا میگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله تا آخر آیه. حضرت فرمود بعدش هم بخون آیه، بعدش هم بخون. فقال علی ابن الحسین اتم الآیه، آیه دنبالش هم بخون، آیه دنبالش نیست، اتائبون العابدون الصائحون فی تا آخرش الحافظون لحدود الله، تا اینم توش هست. اون وقت فقال علی ابن الحسین علیه السلام، حضرت فرمود اذا رأینا هؤلاء الذین صفتهم، اگر اونا که جنگ میکنند و پرچم داره جنگن، همی تائبون العابدون الصائحونی که حافظون لحدود الله باشن، اگه اینا شدن فالجهاد معهم افضل من الحج. اما اگه بنابشه مروانیین امیر جنگ باشن و ما نمیدونیم چه میکنن، نه. در یه روایت دیگه داره حضرت صادق فرمه من علمم رو نمیان بیزارم رو جهل اونا. خب این مسئله اینه، مسئله این که خصوص امام معصوم بایستی پرچم دار جمع باشه. اولا بعضی از کتب فقهای ما که متاسفانه است مسئله جهاد رو مطرح نکردن، اونام که مطرح کردن امام عادل گفتن، اونم رو اینکه روایات امام عادل داره. ائمه که امام عادل گفتن نکتشو فرمود، کسی که لا ينفذ في الفي حدود الله، یه روایت یه داره میگه جنگ برای دعوت به اسلام نی، باید یه کسی باشه که بتونه دعوت به اسلام بکنه. خب پس معناش اینه جهاد دفاعی بر همه واجب. دفاع یه چاره نی، یه وقت دفاع از شخصه، یه وقت دفاع از کشوره، یه وقت دفاع از اقتصاد کشوره، اون بر همه واجب. اما جهاد ابتدایی چون هدف کشور گشایی نی، هدف اسلام دعوت به اسلام و بعدن مردم رو به بند نکشن، بلکه لا تکون فتنه و یکون الدین کلو لله، هدف اینه. این انتهو دیگه کاریشون نداشته باشید، فا این انتهو فلا عدوان الا علی الظالمین. چون هدف جهاد ابتدایی اسلام اینه، اختیارشو دست همه کس قرار نمیدن و روایتی که ابو هریره نقل کرده ما قبول نمیکنیم، سندش حالا هر جوری ها بالاخره پیش ما محرز نیست. ائمه ما فرمودن جهاد با امام عادل، وقت کم کم این امام عادل که در روایات بوده در فقه هم بوده به دست صاحب ریاض که رسیده است، متن نافع دارد امام عادل، متن شرایع هم دارد امام عادل، بعد صاحب ریاض یه المعصوم بهش چسبونده، خب نظر خودش بوده، فتوای خودش بوده، بعدن هم گفته اجماع قونیه، قونیه هم که آدم مراجعه میکنه میبینه میگه یشترتو در جهاد امام عادل، همینو داره. بعد یه هفش خط دیگه مسائل دیگه راجع به جهاد میگه، او آخر میگه کل زارک بل اجماع، بل اجماع یعنی امام عادل، دیگه بیش از این نیست. و به اصطلاح اصول متلقاتم همونی که در روایات دارد امام عادل. حضرت علی ابن الحسینم به عباد بصری نفرمود که نخیر من بایسته امیرالحاج باشم که امام معصومه، فرمود آیه رو بعدشو بخون، الحافظون علی حدود الله باید باشه. و من عرض کردم عقل انسانم همینو حکم میکنه که یه همچی مسئله ای که با اجازه خب این به این معنا در نه که یعنی در جهاد هم میرفتن با اونا همراهی میکردن. اجازه بفرمایید. پس این اجازه بفرمایید، این ما از یادم رفت کجا داشتیم آن میگفتیم آقا بادی در ما رو مثلا بله ها، حضرت علی ابن الحسین هم به عباد بصری یا به عباد بصری نفرمود نه خیر من اینا قبول ندارم، من بایستی امیرالحاج باشم که امام معصومم. فرمود آیه بعدیشو بخون، الطائبون العابدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون على حدود الله. همینی که حضرت هم در این روایت فرمود کسی که لا یؤمن ما امن لا یؤمن على الحکم ولا یؤمن، بابا جون جنگه، نون و ماست که نمیخوان تقسیم کنن، میخوان دعوت به اسلام بکنن، تسلط بر جان و مال و نوامیس مردمه، دست همه کس نمیشد بدی. این دیگه باید امام معصوم باشه. عرض کردم صاحب ریاض میگه علامه در منتها ازش ادعای اجماع فهمیده میشه، صاحب قنیه اجماع، منتها علامه و همینطور تذکره علامه که مراجعه میکنی، علامه اینو میگه، میگه با امام عادل خلافن لأحمد، که میگه با امام جورم میشه، همینی که مفاد روایت ابو هریره بود. غنیه هم میگه با امام عادل. یه شرایط دیگه هم ذکر میکنه، بعد میگه بل اجماع. صاحب جواهر هم تاب الله سرا اینجا میگه بله غیر از امام معصوم کسیه نمیشه، برای که صاحب ریاض ادعای اجماع کرده، ولی اگه نبودی اجماع ما میگفتیم نه فقیه عادل هم مانعی نداره. حالا این اجماعی که صاحب جواهر تکیش به صاحب ریاضه، صاحب ریاضم اجماع و از منتها و غنیه در میاره، آدم خیال میکنه تو منتها و غنیه اسم امام معصوم هم تو منتها که میری علامه میگه امام عادل، همین که در روایات ها، بعد میگه خلافن لأحمد که میگه با امام جورم میشه، و احمد هم استدلال کرده به روایت ابو هریره، در قنیه میگه امام عادل، اسم امام معصوم کنی. پس این اجماعی نشد. پس این که ساعت جواهی میگه اگه اجماع نباشد فقیه عادل هم مانعی نداره، باید گفت بابا جو پس خیال جمع باشه، اجماعی نیست. حالا که اجماع نیست روایات اینش، اون وقت عرض کردم ما نمیتونیم وقتی که خداوند تبارک و تعالی مسئله جهاد رو در قرآن به ارتکاز ما محول کرده، یعنی ای بشری که وجدان داری، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، یا قرآن حکمت جهاد رو ذکر میکنه، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. میشد بگیم در یه زمانی اگر چنونچه حکومت حقی عادل، معصوم نی اما عادله، ینفذ فی الفیء امر الله یؤمن علی الحکم، یه فقیه عادل مبسوط الیدی باشه، با این حال فتنه در یه جای باشه، یا یه میلیارد جمعیت بت پرستن، خدا اینجا رفع این فتنه رو نخواسته است، خدا نخواسته است دین لله باشه. اینو میشد گفت. بنابراین از نظر ما خیلی روشنه، ولو اینکه بزرگان حتی امامان در تحریر دارن که فقیه عادل در زمان غیبت همه کارهای امام معصوم رو میتوند انجام بده غیر جهاد ابتدایی، ایشون هم این جهاد ابتدایی رو اشکال کرد. ما حالا قدرت نداریم که، اگه قدرت داشتیم میکردیم، اگه قدرت داشتیم میکردیم. ای آقا جون شما آقا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.